بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 96 آیات 204 تا 207. و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا. بعضی از مردم هستن که وقتی حرف میزنن شما تعجب میکنی از حرف زدنش. و یشهد الله علی ما فی قلبه، اما خدا شهادت میده که اون چیزی که تو قلبشه خلاف اونیه که داره میگه. و هو علد الخصام. و ازا تولا سعا فی الارض، وقتی پشت به شما میکنه سعا فی الارض لیفسد فیها، تمام تلاشش اینه که زمین رو فاسد کنه. و یهلک الحرث و النسل، حرث و نسل نابود میکنه، هم ثمرات رو نابود میکنه هم نسل رو از بین میبره. الله لا یحب الفساد. و ازا قیل له اتق الله، وقتی بهش میگه اتق الله، نظام آبادی با اجازتون ترجمه میکنه، اینجا نه چون نظام آباده، اخذت هل عزه، گردن کلفتی میکنه. من از آقای بهادینه شنیدم که برمود تمام انبیا و اولیا اومدن که ما در مقابل خدا گردن کلفتی نکنیم، یعنی تمام انبیا و اولیا دعوتشون به همین جمله ختم میشه. اخذت هل عزه و بالاسم، گردن کلفتی میکنه، اونم به خلاف. فحسبه جهنم و لبئس المهاد. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. در مقابل این آدم ها که صفاتشون صفات منافقین بود، یه عده‌ای هستن که جانشون رو برای کسب رضای خدا میفروشن. و الله رؤوف باللباس. علامه میفرماید که این آیات تقسیم مردم به دو گروه از حیث نفاق و خلوص در ایمانه. در ابتدا شروع میکنه به بیان خصوصیات منافق. میفهمد من الناس من یو اعجبهو، یعنی راقهو و سررهو، شگفت زده و شادش کرد، یه از اون شگفت زده شد، سررهو راقهو. فل حیات دنیا متعلق به یعجب کس، یعنی ان الاعجاب فی دنیا من جهت ان هذه الحیات نوع حیات لا تحکم الا علی الظاهر. این دنیا یه دنیای ظاهریه. یعنی چی ظاهریه؟ یعنی الان شما وقتی که این منافقه داره حرف میزنه از حرف زدنش تعجب میکنه، چون ظاهر قولش رو میبینی، اگه باطنش رو ببینی حالت به هم میخوره. اما چون این دنیا دنیایی که در این دنیا باطن آشکار نیست، بگذر از اولیاء خدا که وقتی نگاه میکنه باطن امرم میبینه، اما ما نوعا وقتی که نگاه میکنیم، ما الان سخنران که حرف میزنه که نیتش رو نمیبینیم، که گاهی یه رایحه‌ایش رو حس میکنیم، ببینیم این حرف خیلی خوب داره میزنه، اما من چرا به دل ما نمیشینه، داره روایت میخونه ولی به دل ما، اون رایحه باطن است که ما احساسش میکنیم، ببینیم به دل ما نمیشینه. یه وقت هم ببینیم داره از دوغ و شغال و اینا حرف میزنه ولی به دل میشینه، یه آقای بهادینی از شغال و اینا میگون، مثلا الان فهم کنم امیر رفت آقای بهادینی دیگه مثلا اصول کافی باز میکرده، یا اصلا اینا نبوده. مرحوم آقا موسای صدر رو، اما موسا صدر رو که در لیبی گرفته بودن، اینجام تو عراق بنت الهدا و مرحوم آقای صدر بزرگ رو گرفته بودن، آج آقا امجد گفت من اونجا بودم، ایشون خودش بوده، گفت که این آقا رضای صدر اومد خونه آقای بهادینی، گفت داشت میترکید، این قشنگ داشت منفجر میشد، اومد گفت آقا تو رو به جدت برام حرف بزن. آقای بهادینی هم گفتش که حالا بشین این درست میشه، این آقای امجد هم دوغ خوبی بلده درست کنه. همین میگه 5 دقیقه بعدش آقا رضا صد قاه قاه داشت میخندید وسط خونه. خب شما به من بگو این چیه؟ یه سیل که وقتی میاد اگه بیاد تمام خونه‌های تهران رو خراب میکنه، وقتی به اقیانوس میرسه تا میرسه ببینید دیگه اصلا سیل خبری نیست. اینه اون اقیانوس ولی خداست، اونجا نشسته میگه دوغ درست کن اینم حالش خوب میشه. اصلا من این نیست که مثلا بگه آقا بیا حالی یه روایتی برات بخونم شاد بشی، این وقتی به اون میرسه آرام میشه. حالا اینجا میفرماید که این دنیا چون دنیاییه که خاصیت این دنیا ظاهریه، لذا میفرماید یعجبه که قوله فی الحیات دنیا. فی الحیات دنیا تو رو شگفت زده میکنه، اما اگه جنبه آخرتشو ببینی شگفت زده نمیشی. خیلی قشنگه این تعبیر. یعجب که قوله فی الحیات دنیا، میفرماید این فی الحیات دنیا متعلق به یعجب که، چون این دنیا دنیاییه که ظاهریه، تا فقط ظاهر قول شگفت زده میشی. و عمل باطن و سریره، اما باطن و سریره قول، فتحت از ستره و وراء الحجاب لا یشاهده الانسان. ببخشید، فتحت از ستره، خودم اینجا اعراب زدم، خودم اشتباه میکنم، این چون گیر کرده بودم توش اعراب زدم. فتحت از سره یعنی پشت پرده، و وراء حجاب و اعراب نزده بودم درست میخوندم، برای چی اعراب زدی آخه؟ اعراب زدم که درست کنم، غلط اعراب نداشت درست میخوندم. فتحت از ستره و وراء الحجابه لا یشاهده الانسان، انسان پشت پرده رو نمیبینه. اون انسانی هم که پشت پرده رو میبینه، چون آخرت رو میبینه، آخرت اون یه جای دیگه نیست، همینجاست. آخرت باطن دنیاست، اونی که باطن عمل رو میبینه آخرت رو میبینه، این تو آخرت حضور داره، همینجا اونجا حضور داره. لذا لا یشاهده الانسان و هو متعلقون بالحیات دنیا، انسان تا به حیات دنیا تعلق داره باطن رو نمیبینه. شما از دنیا دل بکن، باطن رو تماشا کن. الا نگه از خودش میگه، من اول که دارم اینو میخونم، بعدم ایشون در رسالت الولای مفصل اینو شرح داده، میگه یعلمون از ظاهرا من الحیات دنیا، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن. جمله دومش شما بگو، یعنی از چی غافلن؟ نه، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، از باطنش غافلن. به جای اینکه به ادامه آیه بگه از باطنش غافلن، میگه و هم عن الاخرته هم غافلون. صدر آیه میگه مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، ذیل آیه میگه مردم از آخرت غافلن. اینجا شما منطق خوندید دیگه، یه صغرای حذف شده دیگه، باید اینجوری بگه مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، ظاهر در مقابل باطنه، باطن دنیا آخرته، درسته؟ به جای اینکه آیه بگه مردم از باطن دنیا غافلن، میگه مردم از آخرت غافلن. پس این نشون میده که آخرت باطن دنیاست. پس آخرت مثل جمعه و شنبه نیست که شنبه بعد از جمعه است. میگه آخرت یعنی بعدن میاد، آخرت همینجاست، باطن عمله. لذایشو میفرماید که الا ان یستکشف شیئا من امر الباطن، مگه امر باطن چی کشف بشه؟ حالا من طریق الاثار، گاهی آثار داره، خطیب سخن میگه به دلتون نمیشینه. بله همینطوره، اگه الان راجع به آخرت حرف بزنیم و همه اطلاعاتمون عوض میشه، بهشت و جهنم و حساب و کتاب و اعراف و همه اینا غیر از اونایی که ما فکر میکنیم. اون که سخنان حرف میزنه که شما به احساس بدی به دست میده با این که داره روایت بخونه، چون باطن امرش برات کشف شد. البته همیشه این دیسته که احساس بد به خاطر باطن اون باشه، یه وقتی هستش که شما منزجر میشی از سخن. وقتی قرآن وقتی آیه قرآن رو میخوندن اینا اشمعز زد قلوبه هم، پیغمبر قرآن میخوند اینا اشمعز، این اشکال از اون زمینه بود، مثل اینکه باران میباره تو لجنزار بوی گند بلند میشه، باران میباره اما تو لجنزار میباره، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس، فیه شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. و یناسبه ما یتلوه، لذا ببین تیکه بعدی آیه با این تفسیر مناسبه. لذا میفرماید و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا شهادت میده در آنچه که تو قلبشه، یعنی این که داره میگه و شما ازش تعجب میکنی این ظاهر عملشه، اما خدا شاهد باطن این که تو قلبشه. و المعنا انه یتکلم بما یعجب ککلامه، حرفی میزنه که تو تعجب میکنی، مما یشیر بهی الی رعایت جانب الحق، داره از حق حرف میزنه، ول عنایت به صلاح الخلق، داره از صلاح خلق حرف میزنه. سخنرانی معاویه رو دیدین؟ رفته منبر میگه که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء به یدک الخیر انک علی. بنی هاشم و بنی امیه اینا فامیلن دیگه، اینا همه سخنوران عرب بودن، همه باهوش و هوشمند بودن، سخنور بودن، متکلم بودن، فصیح بودن. نامه نوشته به امیرالمومنین میگه علی از خدا بترس، تقوا پیشه کن، قیامتی در کاره. خیلی جالب، آیه جوادی نقل کرده تو این کتاب حماسه حسینیش. به امیرالمومنین نامه نوشته میگه علی از خدا بترس، تقوا پیشه کن، قیامتی در کاره. به امیرالمومنین حاویه، خیلی والا جالبه. ول عنایه به صلاح خلق، از صلاح خلق حرف میزنه. و تقدم دین ول امه اما و هو اشد دل خسمال الحق، داره از دین و عقل و اینا حرف میزنه. هارون الرشید عصای پیغمبر رو میگرفت میبوسید، میرفت سر قبر پیغمبر میگفت یا رسول الله، یا رسول الله چیکار کنم؟ صلاح امت اقتضا میکنه موسی بن جعفر رو بکشم. صلاح امت اقتضا میکنه. ولی مسلمی بوده دیگه، اونم دیگه صلاح امت اینجوری بود. اینه که علامه میگه صلاح امت شد صلاح شخصی. بله میگه و من الفقها ها من کانم من الفقها ها صائنا لنفسه. شما صائنا لنفسه پیدا کن. صائنا لنفسه کو؟ صائنا لنفسه شیخ جعفر کاشف الغطاس. خدا وکیلیه که توری شما توف کنه ما چیکار میکنیم؟ حالا ما در اوج قدرت باشیم، به طوری که اگه ما یک کلمه حرف بزنیم حکومت متزلزل بشه، بعد توری شما توف کنه چیکار میکنیم؟ بعد اینقدر در اوج قدرت مردمی داشته باشیم، نه قدرت دولتی. شیخ جعفر کاشف الغطا قدرت دولتی نداشته، قدرت مردمی داشته. یه سید خلی یه کتاب نوشته بوده در مذمت خلفا، حکم اعدامشو داده بودن در اون دیار سنی نشین، حکم اعدامشو داده بودن و داده بودن علما امضا کنن، داده بودن به شیخ جعفر کاشف الغطا امضا کنه. ایشون زیر اون حکم اعدام نوشته بود، از طرف حکومت بود حکم اعدام، نوشته بود اما الکتاب فیحرق، کتاب باید سوزونده بشه، اما سید فیطلق، سیدو باید آزاد کنی، و الا بقیهشو ننوشته بود. و الا و الا چی؟ هیچ. و الا حکومت آزاد کردن. یعنی حکومت عراق میترسید که از سید کاشف الغطا میترسید. اون وقت ایشون در نماز قدرت مردمی داشته، مردم عاشقش بودن، شیعه و سنی، عرب و عجم، قدرتی داشته در عراق. بعد یه سیدی اومده توی نماز، خلی هم انگار همش مال این سید هاست، گفت سید خل قید توضیحیه. سید خلی اومده بود تو نماز ازشون پول خواسته، پول نداشت، توف کرده بود توریش شیخ جعفر. خب به جان شما ما یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، یعنی اگه خودمون در موضع قرار بگیریم تازه میفهمیم یعنی چی. ما مکه والا یکی توف کنه توریشم، آخه من یه جا صحبت کردم یه کسی ناراحت شده و من نشد که لما اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. حالا والا من خودم نیستم اینجوری، تو قیامت ببین راستشو گفتم. من اگه کسی بهم تو چپ نگاه کنه ناراحت میشم، ممکنه بزنمش اگه زورم برسه. البته اول کلشو نگاه میکنم، اگه کلش زورم برسه، اگه زورم نرسه میگم قالو سلاما رد میشم. ولی شیخ جعفر توف میکنه تو ریش شیخ جعفر. شیخ جعفر برمیگرده تو صف نماز جماعت، دامن لباس عربیشو بالا میزنه، به مردم میگه به خاطر اولش که مخو مردم الان میزنه اینو میکشن، اولش میگه به 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 ریشم تبرک شد دیگه، آتش جهنم به من حرام شد، آب دهن پسر پیغمبر افتاد تو صورتم، مردم آروم میکنه. بعد تو صفای نماز جماعت دامن لباسشو بالا میزنه، میگه هر کسی به ریش شیخ احترام قائل به این سید کمک کنه، یه دامن پول جمع میکنه میده به سید. اینو میگن صائنا لنفسه. صائنا لنفسه پدر آقای راشده، مرحوم حاجی آخونده. مرحوم حاجی آخون یه نفر اومده بود ده بزن، پول نداشت، پول خواسته بود نداده بود ده بزن، این مریداش خواسته بودن بزنن یارو رو ناکار کنه، گفته بود دست به ریشش کشیده بود، یعنی به خاطر من. بعد که یارو کتکش رو زده بود و رفته بود، گفتن آقا میذاشتی ما پنجرهش میکردیم. گفت آقا جان این بیچاره دلش پره، ما که پول نداریم کاری براش بکنیم، بذار یک کتکی لاغل به ما بزنه شاد بشه. اینو میگن صائنا لنفسه. وقت شیخ عباس قمی در مسجد گوهرشاد سخنرانی میکرده، بالای منبر بوده، مرحوم حاجی آخون وارد میشه از منبر میاد پایین، میگه اینجا این باید سخنرانی کنه، از آیات عظام خداست. داستان این کتاب فضیلت های فراموش شده رو بخونید، یکی از کتاب های خوبی که در زندگی علما نوشته شده اینه. علت خوب بودنش هم اینه که اینو عالم نوشته، بقیه رو چون جاهلا نوشتن ضرر داره برای مردم، مردم میخونن دیوونه میشن اونا رو. این ولی همش تربیتیه. حالا اینجا میفرماید که این بابا خیلی خوب صحبت میکنه، از حق میگه، از مردم میگه، اما خودش اشد دل خصما للحق خصومتا، دشمن ترین دشمنان حقه. خدا ما معلومات نمی کنیم، ما رو اینجوری نکنیم. علت میفرماید افعال تفسیر از لد در لدودن ازشتت در خصومتن، وقتی خصومتش زیاد میشه میگه علت. خصام هم جمع خصمه، که سعب و سعاب و کعب و کعاب، و قیل الخصام مسترون، و معنا علت دل خصام یعنی اشد دو خصومتن، یعنی دیگه از این دشمنتر، از حق حرف میزنه ولی دشمنترین دشمنان حق. و ازا تول، خصوصیت دومش، ازا تولا، وقتی که برمیگرده اینجا با شما که اینجوری حرف میزنه، شما تعجب میکنی، ولی وقتی که برمیگرده تو خلوت خودش، تولا یا تولا من تملک و ولایت، یا وقتی تولی پیدا میکنه، ولایت پیدا میکنه و سلطنت پیدا میکنه، اخذت العزت بالاسم ادال الا ان له له عزت مکتسبه بالاسم، عزتی پیدا میکنه با اسم و گناه، الذي يعصم به قلبه غير الموافق للسانه و سعيه و سعيه عمل و الاسراء في المشي. خلاصه معنیش اینه که اذا تمكن، وقتی که امکانات پیدا میکنه، عبدالملک کبوتر حرم بوده، اصلا از مسجد بیرون نمی اومده، بعد بهش خبر میدن تو مسجد بوده، قرآنش باز بوده، بهش خبر میدن که پدرت مرد، شدی خلیفه، میگه مرا دیگر با تو کاری نیست، قرآنو میبنده میره میشه خلیفه. میگه اگه روزی یکی نمیکشته شبش روز نمیشد، حتی باید با خون میخوابید. آقای کبوتر عرم عبدالملک مروان، و یعیده قوله تعالی و اذا تمکن هذا المنافق الشدید الخصوم من العمل، وقتی امکانات پیدا میکنه، امکانات میگی، امکانات پیدا میکنه، ای در بابا دنیا یالان دنیا ده، تو چی بلدی؟ سلیماندان نهتان قالان دنیا ده، اغلدوغان درد سالان دنیا ده، هر کیم سیه هر نه وریب آلیب ده، افلاتونان بیر غوری آد قالیب ده. درست خوندم؟ کیف میکنم هم شریف ایده کردی. من ترکی بلد نیستم، حفظ کردم اینو، ولی با چند تا ترک حسابی قشنگ زیر و زبرش رو تنظیم کردم، میخونم فهمی کنم ترکم. درست خوندم نه؟ بحثش هم درست بود؟ عیارش بالا بود، نه عیارش ایشون میبنم. محبت بیر بلا شیدر، گریفتار المیان بلمز، زمستان چکمیان بلبل، بهارون قدرینی بلمز. درسته؟ خیلی قشنگ، خیلی شعر زیبایی. میگه که محبت بیر بلا شیدیر، محبت یه بلاییه که گرفتار المیان بیلمز، اونی که گرفتارش نشده نمیفهمه چیه. زمستان چکمیان بلبل، بلبلی که زمستونو ندیده، بهارین قدرینی بیلمز، قدر بهارو نمیدونه. تا غم هجرانو نکشیده باشی، لذت وصل بهت مزه نمیده. به همین خاطر ما الان 42 ساله در هجرانیم. خدا کی وصل قراره بیاد نمیدونه دیگه. شاعر میگه وصل تو مشکل، مشکل جان دادن آسان، یا رب کن آسان آسان این مشکل من. با آواز البته هم میگه، آواز اینجوری آواز بخونم دیگه کامل بیدین میشم دیگه، این که رفت، این که بیدین شد رفت. پس من آواز میخونم دیگه، حالا شما رفتی آواز میخونم، شما رفتی دیگه میخونم، رفتی میخونم، میخونم بیدین میشم، میگم اگه بری میخونم بیدین میشم. سلامتش. خب المیزانی قهوه خونه هست المیزان تا؟ آره ما کلن دیگه آخر سال هم از قاطی کردیم حسابی. وقتی تمکن پیدا میکنه و تولا امر الناس، کار مردم رو به دستش میدن، سعاف الارض لیوب صدفی ها، تمام تلاشش افساده، و یوم کنو ان یکون التولی، یک دیم بیدین شد، و یوم کنو ان یکون التولی به معنی الاعراض عن المخاطبت و المواجهه. ممکنه از تولی اونی باشه که ما عرض کردیم تولی یعنی اعراض، یعنی وقتی میره تو خلوت خودش، ای ازا خرج من اندک، وقتی از پیش تو میره، کانت غیبت او مخالفه لحضوره ای، غیبت حضورش دوتاست، در مقابل مردم از حق و حقیقت و عدالت حرف میزنه، در خلوت خودش خلاف این امر. و تبدل ما کان یظهره من طلب الصلاح و الخير الى السعی في الارض لاجل الفساد والافساد. به زبان از حق و عدالت میگه. علامه فرموده هر کی از عدالت حرف میزنه دروغ میگه. از عدالت حرف میزنه برای اینکه اون حاکمو بکشه پایین، خودش جای اونو بگیره، میخواد حقشو بگیره. بعد خودش که حاکم میشه خودش هم کارای اونو میکنه. امیلیانو زاپاتا رو دیدین؟ همین فرشهام تلویزیون نشون داد، من خیلی خوشم میاد، مخصوصا نگاه کردم این صحنه شو ببینم، خیلی زیباست. واقعا داستان تاریخه. یک حاکمی هست در مکزیک ظلم میکنه، کشاورزا میرن پیشش که شکایت کنن، میگن آقا جان ظلم میکنی، کارگزارات ظلم میکنن. این هم میگه بری پیکارتون، نه من ظلم میکنم نه کارگزارم. همشون میرن بیرون، یه نفر اون ته میمونه. بعد میگه بعد گفتم ظلم میکنی، صداش همینجوریه، امیلیانو زاپاتاس. میگه که تو اسمت چیه؟ میگه امیلیانو زاپاتا. بعد دور اسم یه دایره میکشه. خلاصه این میشه بده و زندانی و نمیدونم انقلاب میشه اونجا، و اینم جزء انقلابیون و میشه جزء سران انقلاب، و اتفاقا میشه همون تو همون ساختمون حاکم همونجا. داداشش هم که مثلا از سردارای سپاه اونجا بوده میزنه میره چپو میکنه و زمینای مردمو میگیره، و همون یه عده کشاورز میان بهش میگن داداشت زمینای ما رو غصب کرده. این میگه داداش من جزء سران انقلاب و سردار سپاه و جبهه بوده، عکس دفاع مقدس و اینا، حق داره. بعد اینا میرن بیرون، یکیشون وای میسته میگه که آقا جان داره ظلم میکنه، زمینا اونو گرفته فلان بهمان. بعد میگه اسمت چیه؟ مثلا میگه مثلا جک خبیس. میاد میگرده میاد دور اسم این دایره بکشه، یاد داستان خودش میفته، یاد داستان خودش میفته، کاغذا رو پاره میکنه، اسلحه میبنده، میره سراغ برادره. ولی این یکی تو این فیلم این کارو میکنه، ولی در جهان اینطوری نشده واقعا، الا المؤمنین البته. بله، مگر که ایمان انسانو کنترل کنه. اگه ایمان نباشه فقط میگه عدالت برای اینکه اونو بکشه پایین، بعد اونو میگه پایین، خودش میره، خودش میشه لنگه همون، میشه امیلیانو زاپاتا. اون میگه تو اسمت چیه؟ دورش خط بکشه. همین عباسیون انقلابی بودن دیگه، به اسم پیغمبر و به اسم اهل بیت و به اسم اهل بیت رسول الله و به اسم کربلا و ریشه‌کن کردن ظلم و اینا بنی امیه رو سرنگون کردن. خودشون 100 درجه از بنی امیه بدتر بودن. اونا کربلا رو درست کردن، اینا فخ رو درست کردن. اونا یه امام حسین و امام حسن رو کشتن، اینا 9 تای بعدی رو کشتن. هر کاری از ازشون برآمد کردن. 14 سال موسی جعفر رو زندانی کردن، بقیه رو حصر کردن، امام رضا رو تبعید کردن، سم دادن، هر کاری تو دستن کردن. همینا، خدا انسان رو حفظ کنه. بعد این خیلی عجیبه ها، آدم جیگرش میسوزه. میفرماید که و یه لکل هر سبن نسل ظاهره انه بیان لقوله تعالی یفسد، فساد میکنه. یعنی چی؟ یعنی حرس و نسل رو میسوزونه. جناب نوح وقتی نفرین میکنه، نفرین نوح خیلی جالبه، میگه که به خدای تعالی عرضه میداره که خدایا انهم لن یلدو الا فاجرن او کفارا. میگه خدایا اینا دیگه ازشون متولد نمیشه جز فاجر و کفار. یعنی اینا اصلا استعداد نسلیشون هم سوزوندن. ببین چقدر اینا دیگه ناجور بودن. آخه امیرالمومنین به یکی گفت مثلا چند تا رو کشتی؟ اون مثلا گفت مثلا 15 تا، حالا عدداش یادم نیست. بعد اینم گفت خب شما چند تا رو کشتی؟ حضرت مثلا فرمود 5 تا. این خیلی عشق کرد که ما 15 تا کشتیم. امیرالمومنین حضرت فرمود آخه کشتن من با کشتن تو فرق میکنه، من نگاه میکنم ببینم اگه تا 10 تا نسل اون طرفش بخواد یه شیعه متولد بشه نمیکشمش. لزوم ممکنه این 10 تا نسلش دشمن امیرالمومنین باشه، اون 11امیه شیعه امیرالمومنین عذاب در بیاد. همونطور که در تاریخ بوده دیگه، در تاریخ پسر بعضی هایی که دشمنترین دشمنان اهل بیت بودن از خالص‌ترین شیعیان امیرالمومنین بودن. حالا مقصود این که یه وقتی هستش که میگه اینا اهلاک نسل میکنن. شما علی یه نسل رو سوزوندی دیگه، تمام شد دیگه. تازه این نسل بابا ننه نسل بعدی هست، معلوم نیست نسل بعدی چی عذاب در بیاره، تا کجا بره که درست شه. شما اگه کار خلاف اقتصادی بکنی دو برابر زمان طول میکشه تا اصلاحش کنی، اما اگه یک خلاف فرهنگی بکنی چقدر طول میکشه. الان این نسل رو سوزوندی، خب وقت نسل بعدی چی میشه؟ نسل بعد تا کدوم نسل متوقف میشه؟ این اهلاک نسله. حرس هم یعنی ثمره. شما یک کار خلاف میکنی، ثمره تمام خون شهدا و همه آرمانای انقلاب و 1400 سال تاریخ شیعه، اینا هرسه، علما هرسن، 1400 سال تاریخ شیعه هرسه، زحمات امام حسین هرسه، شما یه کاری میکنی همه رو میسوزونی، میشه هرس. ثمره همه سوزونده، اینور ثمره هرس رو سوزوندی، از اونور نسل رو سوزوندی. میگه که ظاهرش اینه که لما کان قوام و نوع انسانی من حیث الحیات و البقا به تقضی و تولید. بقا به چیه؟ به تقضی و تولیده دیگه، این دوتا رکن قویه، قضا خوردن، تولید مثل، این بقای نوع انسانیه. اللذان لا غنن انهما لنوع فی حال، اما تولید فظاهرون، اما تقضی فانما یرکن الانسان فی الا الحیوان من نوع. تولید مثل که معلومه، تقضی هم که با گیاه و حیوانه. بل حیوان یرکن و الا نبات فالنبات هو الاصل، نبات اصله. و یستحفظ بالحرس، نبات هم با حرس و کشاورزی حفظ میشه که تربیت نباته. لذالکه به همین خاطر آیه فرمود یهل کل حرس، حرس رو میسوزونه، کشت رو میسوزونه. 1400 سال کشت کردن که المیزان نوشته شده. مگه میشه المیزان؟ من الان تو بو علی شگفت زدم، من از علامه طباطبایی شگفت زده نیستم، گرچه جای شگفتی داره، ولی علامه طباطبایی محصول 1400 سال کاره. از بو علی ولی من شگفت زدم، من میگم این مخ، این مطالب بدون استاد چجوری میشه؟ تا یار کرا خواهد و میلش بکی باشه، بدون استاد اصلا تعجب. واقعا استاد میگفته الف و میگفته یه شیم، یه نمال علم اندالله، اصلا نمیشه، خدا میخواد قدرت نمایی کنه. اگه شما یه سری تو آثارش ببرید میفهمید، بله مولا صدرا بالاتر از بو علیه، ولی استاد داشته، مقدمه سفره چیده شده بوده. این بدون استاد، بدون مقدمات، بدون یار و یاور، 1400 سال کشت شده، المیزان نوشته شده. لذا میفرماید که از لغت حرص استفاده میکنه و معناش اینه که انهو یفسد و فل ارض، در زمین فساد میکنه، به افناء الانسان و عبادت هازن نو، به احلاک الحرس من نسل. اون مقدمات و همه رو میسوزونه، نسل هم از بین میبره. قوله تعالی والله لا یحب الفساد، خدا هم نظر داده. المراد بالفساد لیسه هو و فسادون فلکونه، و فساد تکوینی منظور نیست که این نشأه کون و فساده و عالم تنازع و بقا. منظور از فساد در اینجا چیه؟ میفهمد انما هو الفساد المتعلق به تشریع، فان الله انما شرع ما شرعه من الدین لیصلح به اعمال عباده. خدا دین رو فرستاده تا اعمال بنده ها صالح بشه. دین دستور العمل کشاورزیه، کشاورزی منتها جان انسانه. فیصله عباده، فیصله اخلاق هم، کشاورزی اخلاق دین. و ملکات نفوس هم، کشاورزی ملکات انسانی دین. فیعتدل به ذالکه، حالا اگه شما ملکات رو کش نکنی، که اگر کش کنی اون وقت اعتدال در حال الانسانیت و جامعت البشریه، در حال انسان و جامعه بشری اعتدال ایجاد میشه. اعتداله، میگه از علامات مؤمن افشای سلامه، شما همه دستورات دینی رو بریز دور، هم یه دونه رو اجرا کن، دنیا اصلاح میشه. افشای سلام یعنی چی؟ که پیغمبر خدا فرموده، یعنی شما الان از این در اینجا میری بیرون، آه سلام 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 سلام، این افشای سلام. خب میگیرم میبرم آدم دیوونه خونه. افشای سلام اصلا سلام یعنی چی؟ آه سلامون علیکم، یعنی از اینجا خیانت نمیبینی، دزدی نمیبینی، خلاف واقع نمیبینی، اینجا سلامه. سلامون علیکم، شما میگی علیکم السلام، منم به تو خیانت نمی کنم، منم به تو دزدی نمی کنم، منم زیر پای تو رو نمی کشم. حالا شما اومدی تو مغازه من، من به شما میگم سلامون علیکم، یعنی چی؟ یعنی اگه داداشم بیاد تو مغازه چجوری باش تا می کنم؟ با تو هم همونجوری تا می کنم، میشه سلامون علیکم. شما میگی علیکم السلام، یعنی جنس رو نمیبرم، پولشو ندم، یا ببرم بزنم داغو کنم پس بیارم، یا خیلی کارهای دیگه. تو از مشتری خیالت راحت باشه، مشتری هم از فروشنده خیالش راحت باشه، میشه سلامون علیکم. اصلاح نمیشه دنیا. اون نونواییه بگه سلام علیکم، یعنی الان که خواستم برای خونه آدم نون درست کنم چجوری درست میکنم؟ اون نونایی که برای خودشون درست کنن دیدی میذارن تای تنور خمیره حسابی حال اومده قشنگم پهنش میکنه بعد میندازه اون تو. اون نونایی که برای خودش درست میکنه خیلی فرق داره با اون که برای من شما درست میکنه. حالا من همه نونوایی رو نمیگم ولی بعضیشون اینجوریه. خب اون همون نونی که برای خودت درست میکنی راست میگی، برای منم درست کن. فکر کن این مال خودته، برای خودت چجوری درست میکنی برای منم همونطوری درست کن. و عند ذلك تسعد حیاتهم فی الدنیا و حیاتهم فی الاخره، اینجوری دنیاشون سعید میشه آخرتشون هم سعید میشه که دینو اجرا کنن. فهذا الذی یخالف ظاهر قوله باطن قلبه، این که ظاهر و باطنش فرق میکنه، اذا سعى فی الارض بالفساد، چون سعی به فساد رو شروع میکنه، انما یفسد بما ظاهره الاصلاح، کارایی میکنه که ظاهرش اصلاحه اما به تحریف الکلمت ان موضعها، کلمه رو از موضع خودش تحریف میکنه، تغییر اسامی پیدا میشه. بما یؤدی الی فساد الاخلاق و تغییر حکم الله، اما حکم خدا رو تغییر اومده داره میگه قل اللهم مالک الملک یا علی اتق الله. معاویه نامه نوشته به امیرالمومنین میگه علی اتق الله، عقل داشته باش قیامتی هست، خیلی مسخره است. ولی این میخواد کار زیرا به دین خدا رو بزنه. میگه وقتی که بهش گفتن که خب خدا رو شکر که پیروز شدی، خلافت رو گرفتی و امیرالمومنین هم شکست دادی، و بعد گفت باوش بوده، گفتش که این چی داره میگه؟ مؤذن داشت اذان میگفت، گفت داره میگه اشهد ان محمد رسول الله، الله صل علی محمد و آل محمد، گفت این پیروز شده، این پیروز شده. من وقتی پیروز میشم که اسممونو از سر اون گلدسته بیارم پایین. بعد حادثه کربلا رو طراحی کرد و یزید هم کرد مأمور اجرایی کربلا، طراحی کربلا با معاویه است. حالا یه موقع شلو میگم براتون، یه بارم شاید قبلا گفتم طراحی معاویه است اصلا لاکرلو سعید این یزید سعید میگم، یزید فقط مجری بوده، سعید هم که اصلا نبود تو کربلا. یزید فقط مجری بوده سعید، حالا هیچ خود سعید نداشتیم، سعید داریم. این آدم ببین چون قانونش اینه دیگه، قانونش اینه که ظاهر و باطن رو عوض میکنه، لذا فی ذالک وقتی این کارو کرد و تصرف تعالیم دینیه، در تعالیم دین تصرف میکنه، به ما یعدی الی فساد الاخلاق، نتیجهش میشه فساد اخلاق، اختلاف کلمه، جامعه به هم میریزه، همه با هم اختلاف پیدا میکنن. و فی ذالک موت الدین، دین میمیره، فناء الانسانیت، انسانیت به فنا میره، فساد دنیا، دنیا فاسد میشه. فقط صدق هذه الآیات ما جرى علیه تاریخ، این آیات رو تصدیق میکنه کی؟ تاریخ. من ولایت رجال و رکوبهم اکتاف هذه الامت الاسلامیه، که عده حاکم شدن به سوار دوش مردم امت اسلام شدن، و تصرف هم فی امر دین و دنیا به ما لم یستعقب لدین الا وبالا، تصرف کردن در دین و دنیا، تصرفی که جز وبال بر دین چیزی ایجاد نکرد، و للمسلمین الا انحطاطا، مسلمان رو منحط کرد، و للامت الا اختلافا، جز اختلاف هیچی درست نکرد. اگه شما ناراحت نشید من میگم من اعتقادم اینه که والا از مسلمان بدتریش که نیست، قبول داری؟ اصلا شما خبر داری مثلا مسیحی بره مسیحی رو منفجر کنه؟ گفت تکفیریه به بچهش میگفت برای عمو منفجر شو عمو بخنده. آدم بره با اعتقاد وسط برادره مسلمان خودش رو منفجر کنه که اینا رو بکشه، سراغ داری یهودی این کار رو بکنه؟ مسیحی این کار رو بکنه؟ بودایی این کارو بکنه؟ مسلمان این کارو میکنه؟ اینه فتنه اوناست، خدا لعنتشون کنه. ولی این ابله چرا این کارو میکنه؟ این چرا بازیچه اونه؟ برای که دینش اربن اربا شده، اگه به دین خودش متدین بود که این کارو نمیکرد که. ولل امته الا اختلافا فلم یلبس دین، دینی باقی نموند، حتی صار اللعبه لكل لاعب، شد بازیچه دست بازیگرا. بله، یکی میگه قرآن قدیمه، یکی میگه قرآن حادثه. قدیمی ها حاکم شدن، حادثی ها رو کشتن، بعد حادثی ها حاکم شدن، قدیمی ها رو کشتن. والا اسلام دین کشت و کشتار نیست. تو بگو قدیمه، منم میگم حادثه اردن هم هم زیره سخت زندگی میکنیم دیگه. قول که کشت و کشتار نداره، نظره بابا دیگه. مثل که من میگم این خیابون باید اون وریه طرف باشه، شما بزنید من بکشی. زدن کشتن نداری، بگو اشتباه میکنی، این وریه طرف هست. کشتن نداره که. خب ما خودمون هم همینطوری ما. حالا من یه مثالی میذارم که شما قبول میکنی، یه مثالی بذارم که شما قبول نداری، میذاری منو میکشی. ما خودمون هم یه جورایی همینطوری هستیم. ولل انسانیت و الا خطفتن لکل خاطف فنتیجت و حازش سید، تلاششون نتیجه شد فساد الارض و ذالکه به هلاک دین. دین هلاک شد، هلاک الانسانیت ثانیاً، انسانیت هلاک شد. و لحاظاست که فسر قولهو و یهلکل هر سوان نسل، در بعضی از روایات یهلکل هر سوان نسل رو به هلاک دین و انسانیت تشبیه کردن، تعبیر کردن که میاد روایتش. و ازا غیل الله اتق الله اخذت العزت و بالعز فاسبه جهنم و بئس المآد. عزت که معروف عزت، مهاد یعنی گهواره، جایگاه، و ظاهرش اینه که بالعز متعلق به عزته. معنی آیه اینه که انهو ازا امر به تقوی الله، وقتی بهش میگن بابا تقوی داشته باش، این چه کاریه که میکنی؟ اخذت العزت و ظاهرت و لتی اکتسبت، این عزت ظاهری، ولایت که پیدا کرده، حاکم شده، رئیس شده، رئیس کل شده، گردن کلوف شده، به اسم، با اسم و نفاق این حکومت که درست کرده، این میگیرتش. به من حرف میزنی؟ و ذالک ان العزت المطلقه انما هی من الله سبحانه، عزت از آن خداست. این عزتش عزت نفاقیه، عزت به اسمه، برای خودش کسب کرده. یکی خدا بهش عزت میده، این برای خودش عزت درست کرده، لذا این عزت بل اسمه. تو عز و انتشا و تو ذل و انتشا لله العزه و لرسوله و للمؤمنین ای ابتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا و هاشا ان ينسب تعالی شيئا الی نفسه و یختص به اعطای ثم یستعقب اسما. اگه خدا عزت داده باشه که نمیگه عزت به اسم، که معلومه این عزت غیر الهی درست کرده برای خودش، مردمو سرکوب کرده شده رئیس عزیز، مثل حجاج. میگه که گفتن که بنی امیه، گفتن که اگه همه امت ها اون ظالمشون رو بیارن ما برنده میشیم، ما حجاج رو بیاریم در مقابل همه اونا. همه امت، همه پادشاه ها یه سگ اینجوری داشتن دیگه، مثلا فرعون هامان رو داشته که براش آدم میکشت. این توی امپراتور دریا هم دیدی دیگه، بانو جمی مثلا اون یارو گردن کلفتر داره، شما که مثلا امپراتور دریا نمیبینید. همه این آدمای ناجور یه دونه آدم ناجوری دارن که براشون کشت و کشتار میکنه. گفتن اگه همه اون آدم ناجوراشونو بیارن ما حجاجو بیاریم از همه جلو میزنیم. چیز عجیبی بوده این حجاج. میگه که وقتی که وارد کوفه شد، این کوفه‌ها رو تو سریال مختار دیدی چجوری اند دیگه، تازه این یک از هزارشون بوده. امیرالمومنین رو به جای رسوندن که حضرت مرزوی مرگ خودشو کرد، لعنت الله علیه مجمعین. اون وقت این حجاج، همین حجاج برای اینا خوب بوده. موقعی که وارد کوفه شد، اینا دیدن یه آدم نرغولی اومد تو مسجد، اصلا نگو آقا سبکم الله مساکم الله، مثل معذرت میخوام سرشو مثل گاو انداخت با این، رفت بالای منبر، رفت نوک منبر نشست تماشا کرد و گفت که انی لرعا رؤوسن قد آینت قطفه ها، سرایی رو میبینم که وقت چیدنش رسیده. سرایی رو میبینم که وقت چیدنش رسیده، من اونیم که این سرا رو میچینم. اینجوری شروع کرد حکومتشو در کوفه و چید سرا رو. جنایاتی کرده در تاریخ خودشون گفتن دیگه، بنی امیه گفتن اگه همه اقوام ظالمشون رو بیارن ما حجاج رو بیاریم ما از همه جلوتریم. این عزت اسم، اسمش فهازه العزه این نماهیه عزتون، این عزت که آیه داره میگه عزتیه که یحسه با هل جاهل به اثر الامر عزه، جاهل خیال میکنه عزته، مثل عزت آرون، عزت قارون، معذرت میخوام، قارون به حسب ظاهر الحیات لا عزتن حقیقیتن اعطاها الله سبحان، نه عزتی که خدا داد، عزت که خدا داده اون عزته. مرحوم آسد جمال گلپایگانی وقتی اومده بود تهران بره برای معالجه، شاه براش ماشین فرستاده بود، ماشین خودشو فرستاده بود، ایشون سوار نشده بود. اون طرف گفت آقا شاه ناراحت میشه، گفت من از ناراحتی شاه نمیترسم. حالا ما یه چیزی میگیم الان، الان داریم میگیم که دیگه شاهی در کار نیست و عظمتی و باحتی در کار نیست. شاه اون زمان شاه یعنی چی؟ یعنی الان اگه ماشین رد کنه از حیز انتفاع ساقطش میکنه. من از شاه نمیترسم. علامه طباطبایی رو میخواستم بهش دکترا بدن، علامه گفته بود من انجمن حکمت و فلسفه، شاه گفته بود به دکترا بهشون بده، گفته بود من دکترای شاه رو نمیخوام، گفته نه ناراحت میشه، گفته بود من از ناراحتی شاه نمیترسم. حالا علامه طباطبایی یه قلم تراش تو جیبش نداشت، شاه همه مملکت تو مشتش بود، من از شاه نمیترسم. خب یه کلمه راجع به شاه میگفتی زندگیت نابود بود. آخ میگه که من از شاه نمیترسم. آخه باید باید که موضوع تصور کنه تا بفهمه یعنی چه که بگه من از شاه نمیترسم. مثلا اینکه مثلا الان بگه آخه میگفت که شاه گفته بود که شاه گفتن آقا این قصاب یه شاه دیگه یا نه این شاه ما، به پادشاه گفتن که این قصاب ظلم میکنه، گفت بهش بگید ظلم نکنه، به قصاب گفت نه ظلم نکنه، گفت من از شاه نمیترسم، شاه گفت الحمدلله منم از قصاب نمیترسم. اینم شاه تو شدی شاهی، قصاب ظلم میکنه، من از قصاب نمیترسم، منم از قصاب نمیترسم. معلومه یه شاه بی عرضه‌ای بوده اون که قصاب ازش نمیترسه. اینجا میفرماید که این آدم جاهل خیال میکنه این عزتش عزته، و از اینجا ظاهر میشه که بل اسم متعلق به اخذت ها نیست، به ان یکون که باد باه تعدیه باشه. معنیش اینه که حملت حل عزت و علل اسم، اون عزتی که با اسم پیدا کرده حملش میکنه و تقوا رو رد میکنه، و تجیب حل عامر به ما یسوع هو من القول او یکون الباول السببی. معنیش این میشه که ظهرت فیه العزت و المناعت و به سبب الاسم، اون عزتی که با گناه پیدا کرده من میگیرتش، من رو نصیحت میکنی، و ذالکه ان اطلاق العزت علی هذه الحالت نفسانیه تسمیته بالعزه یستلزم امضا و تصدیق منه تعالی به انها عزت حقیقیه، خدا که تایید نکرده این عزت نیست. بله اما این که فرمود بله الذین کفروا فی عزت و شقاق کم اهلکنا من قبل من قرن، این که حالا اینم هیچ. از اینجا تا اینجا پس این حال این آدم منافق بود. این تیکه از این قسمت به بعد حالا خصوصیت فرد خالص در ایمانه. حالا ببینیم اون خالص در ایمان شاید هفته آینده ببینیم که چه جوریه. اللهم صل علی محمد.